بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. در این فراز بودیم که حضرت فرمودن قدر ما خلق فاحکم تقدیره و دبرها فالتف تدبیره. به همین بحث تقدیر و تدبیر بودیم. در رابطه با دبر فالتف تدبیره فل جمله اشاره کردیم، اما این بحث رو مطرح بکنیم. دبر، دبر به معنای پشت هر چیزیه، عقب هر چیزی. دبر یعنی اون رو منظم کرد. این جمعی که بعضی ها گفتن اساساً این که میگن فلانی تدبیر میکنه امور رو، یعنی آیندهش و عاقبتش و آخر کار رو میبینه، از این معنا گرفته شد. اما کلن دبرها تدبیر کردن امور، یعنی امور رو به نظم در آوردن. التفا به معنای اصلش معنی به نرمی سوال کردنه، اما التفهو به کذا یعنی با او به نیکویی رفتار کرد و اون چیز رو به او هدیه داد، لذا به او ملاطفت کرد، لطف کرد، یعنی نرم خویی کرد و ظاهرن یک هدیتی هم توش هست، اینجور که لغوی نوشتند. یعنی در حقیقت فقط به رفتار نیست، به یک عطاییست که صورت میگیره.
تدبیر
کرده
میشه؟
چی؟
یعنی تدبیر کرده
نه، قرارمون بر این شد که تک مضراب نزنید بس حرف من آخر. نه، به معنای تدبیر فارسی. ببینید، در معنایی که وجود داره با توجه به اون مطلبی که ما در رابطه با معنای دوم گفتیم که قدر ما خلق و احکم تقدیره، که آمد و دنیا رو در حقیقت مقدر کرد، منظم کرد، امور رو به اندازه کرد، به اندازه اون صوری که اعیان ثابتهی که وجود داشتن که روز گذشته بهش اشاره کردیم. البته من دیروز گفتم فلاسفه از راه اعیان ثابته میرند، نه، یه راه دیگری هم بود که از ذهنمون رفت، اونم از تمسک به بسیط الحقیقه است که بازم راه منحصر صدرایی هاست، که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، و اومدن از راه علم اجمالی در این کشف تفصیلی رفتن، میگن اجمال مافوق تفصیل، لذا او هم با اون تقدیر میکنه که همه اونجا هستند و ضمناً نیستند. اما اونجا یه اشکالاتی به قضیه وارده، یعنی اگر اعیان ثابته رو ما باز وارد نکنیم به این تقدیر نمیرسیم. اینو میگم چون بعد از جلسه یکی از دوستان که البته نیست الان سوال کرد و این مطلب رو گفت. درسته علم اجمالی در این کشف تفصیلی علم پیشینی به موجودات رو در افق ذات و در مقام احدیت و مقام ذات درست میکنه، اما دوباره در اونجا چیزی نیست که با او اندازه گرفته باشه. وقتی میخواید اندازه بگیرید باید با یک اجمال در این تفصیل نباشه، خود تفصیل باشه که همون عیان ثابت است و با اون بسیار بسیار بحث سازگار. خب این در رابطه با این فراز که گفتیم و بحث اندازه گیری و تقدیر رو گفتیم، هم همه چیز به قدر و اندازه ایست که خداوند داده. اون شعر آذر بیگدلیر هم که شعر لطیفی بود که مرا عجز و ترابی دادن و هر کس هر چه باید داد دادن. به هر حال اون شعر رو هم به عنوان یک شاهد لطیف بر مسئله آوردیم دیگه. به رحمن را وفا تعلیم کردند، سنم را بیوفایی یاد دادند، گران کردند گوش گل پسانگاه، به بلبل رخصت فریاد دادن. خب این هم عجیب مسئله. البته تقدیر باید مراقب باشیم که امروز هم بحثمون دوباره در همین فرض تقدیر پیش میره، با جبر منافاتی یا در حقیقت اتصالی پیدا نکنه. بسیار دوشا دوش هم پیش میرن، قضا و قدر که دوباره در همینجا بحث قدره، که اون وقت این فرقش با بحث جبر و تمایزش با بحث جبر جای خودش. در رابطه با ایزه بدید، در رابطه با بحث بعدی دوباره یه تیکش موند و وجهه لوجهته، دیروز اشاره کردم در رابطه با این دو معناست. یکی اون معنای خب اولیه که معنای ظاهرش هم هست که همه رو به معنی به خودش به جایگاه خودشون متوجه کرد. وجهه رو گفتیم به معنای سوی ناحیه و وجهم یعنی متمایل کردن به سوی یک جای، گرداندن، قرار دادن، اینکه جهتش رو به اون سمت قرار بدن. دیروز اشاره کردم به اینکه این معنای اولیه است که ازش فهم میشه. علت اصلیش رو نگفتم، بحثمون ناقص موند. ببینید کلمات امیرالمومنین خیلی ناظر به قرآنه، یعنی وقتی جلو میرید میبینید این مضامین دائما به نوع دیگری در قرآن آمده و این مطلب در قرآن هست که ولکلن وجهتون هو مولی ها فاستبق الخیرات، هر کسی یه طرفی داره که خدا البته او رو به اون طرف قرار داده، هو این خداوند ربکه مولی ها ولکلن وجهتون، هر کی یه زاویه ای داره. البته اصل آیه در رابطه با قبله است، به این معنا که همه ملل یه قبله ای دارند، به یک سوی قبله ای دارند، برای اون که امام بیتی دارن هر کجا رو کنم توی قبله، قبله قبله نما نمیخواهم. این اینما تولو فسما وجه الله، این نگاه عرفانیشه، ولی به هر حال غیر عرفا هر کی یه طرفیه دیگه، هر کی به یه سمتی گرایش داره. حالا یه عده به مسجد الاقصا و میستن، یه عده به کعبه و میستن، یه عده به جای دیگه و میستن، که روایت هم از پیامبر داره که در روزگاری خواهد آمد بر امت من که قبلتهم نساءهم، که اونها به سمت زنانشون، نه چی اونها میگن. به هر حال ولکل وجهتون، هر قومی یک وجهی دارد، یک جهتی دارد که خداوند او رو به سمت او قرار داده. فاستبقوا الخیرات، پس در خیرات با هم مسابقه بدید. اینما کنتم یأتی بكم الله جمیعا، هر جا باشید خداوند شما رو نهایتا جمع میکنه. خب این معنای تفسیر چیست و بحث آیه چیست الان محل بحث ما نیست. آیه بسیار مطلب داره، یه مارمزون میشه راجع به این آیه صحبت کرد، نکات بسیار بسیار مثل همه آیات قرآن، ولی این آیه از زوایای مختلف قابل فرضه که اساساً به نوعی بیان تشتت عالم، بنای تفرق، این تفرق مثبت منفی چگونه است که در بحث خودش به جای خودش و آیه در تفسیر خودش. اما این تعبیر و وجهه لوجهته به نظر میرسه نگاه حضرت به این آیه باشه، لذا این با به این جهت گفتم معنای اولی است که از این خطبه امیرالمومنین میشه مستفاد گرفت. اما یه معنی دومی هم گفتیم میشه ازش فهم کرد و شاید اگیم از باب استعمال لفظ در اکثر از معنایا بگیم بطنی که در آیه وجود داره، در فراز خطبه وجود داره، مطلب دومی هم هست و اون این که وجهه رو به معنای با منزلت گرداندن، به معنای عزیز کردن، با کرامت کردن، دارای منزلت و مقام قرار دادن، که اون وقت اون با تعبیر فلم یتعد حدود منزلته هم یه نوعی تنظیر داره، تشابه داره. خب اون وقت باید ضمیر لوجهته رو البته برگردونیم به چی؟ به خداوند، یعنی همه رو عزیز کرده. چرا؟ به خاطر ارتباط و ناحیه‌ای که از ناحیه خدا دارن، به خاطر ارتباطی که با ناحیه ربوبی دارن، با سقع ربوبی دارن. و ما میدونیم همه موجودات به سبب اینکه موجود هستند حظی از مقام احدیت دارن، حظی از وجود مطلق دارن، همه به تعبیر اضافه اشراقیان آویخته حق تعالی هستند، همه به نوعی با خدای سبحان پیوند و ارتباط وجودی دارند. خب میگه لذا به سبب این وجودی که دارند با منزلت شدند و این وجود هم از وجهه و ناحیه و جهت خدایی است و البته فلم یتعد حدود منزلته، از این حد و حدودشون هم تعدی نمی کنند، هر کی در همون جایی که هست در همون نقطه باقی است و دیگه تغییری برای او پدید نمیاد. که حالا این در رابطه با این نقطه سخن داریم که آیات بسیار زیادی هم هست، هم در رابطه با عالم تکوین، هم در رابطه با موجودات انسانی که علاوه بر تکوین تحت سیطره عالم تشریع هم هستند که اونها فقط دارای این حرکتند. که حالا راجع به این تو فرازهای بعدی دو تا نکته است که اول فرازهاشو بخونیم بعد به این اشاره کنیم. بعد می‌فرمایند که این مطلبمون پس ادامه داره، راجع به این حرف داریم. ولم یقصر دون الانتهاء الى غایته. خب قرار شد هر کسی در یک جهتی حرکت میکنه، از اون جایی هم که قراره بره فراتر نمیره و به همون نقطه میرسه. ولم یقصر، یقصر که بعضی از نسخ یقصر هم ضبط کردن، البته نهج البلاغه دارج یقصره ولی در بعضی از نسخ یقصر هم آمده، یه معناست یقصر لازمشه یقصر متعدیشه، البته در یک معنا ظاهرن هر دو به یه معنا هم برمیگردن. یقصر این کوتاه شدن، یقصر انه یعنی به سبب ناتوانی کاری را رها کردن، یقصر یعنی کوتاه کردن، همون فعل لازم متعدی میشه و دوباره یقصر ان شی، یقصر ان یعنی آن را به سبب ناتوانی رها کرد. وقتی با ان متعدی میشه ظاهرا یقصر و یقصر فرقی نمی کنن، یعنی یقصر انه یعنی آن را به سبب ناتوانی رها کرد، یقصر انه بازم یعنی آن را به سبب ناتوانی رها کرد. البته در معانی اصولی فرقی بین تقصیر و قصور میذارن. قصور یعنی کوتاهی، لا ان عمدن و لا ان تقصیرن که شما درش مقصر نیستید، که بهش میگن قصور. مقصر یعنی کسی که حالا یا عمد یا شبه عمد کاری رو رها میکنه ولی به سبب این کار مورد عتاب و مورد عقاب قرار میگیره. حالا گاهی اوقات جهل میتونه عذر باشه، بعضی وقتا نمیتونه. جاهل خودش دوباره دو نوعه، جاهل قاصر و جاهل مقصر. اینجوری نیست که الزاما هر جهلی قصور باشه. یه وقت شما اصلا نمیدونی یه چیزی رو، قاصری. اما یه وقت نه، شما یه مسئله ای رو باید میرفتی یاد میگیری، درسته نمیدونی ولی میدونستی که باید یاد بگیری. که این در حقیقت همون مواردی هم هست که تو فقه اثر برش باره، میگن اگه مسئله نرفتید یاد بگیرید، خب باید نرفتید یاد بگیرید. تو قانون هم میگن جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست، یه اصطلاحی هم دارن در قانون میگن جهل به قانون مسئولیت شما رو نسبت به مسائل کم میکنه. بگه آقا من نمیدونستم اینا، خب باید بری یاد بگیر. انسان ها تحت عنوان قاعده عقلی موظفن به این که برن و قانون رو فرا بگیرن. خب اما ظاهرا این تمایز بین تقصیر و قصور از اصطلاحات فقهی است و این معنای لغوی نیست، یعنی از فرقهایی است که در کتابهای فقهی براش گذاشته شده. خب اومدن در حقیقت اصطلاح سازی کردن و هر علمی هم میتونه این کار رو انجام بده، چیز مستبعدی هم نیست. اما این رو تا اونجا که من البته تتبع کاملی هم ندارم ولی نگاه کردم، یه همچین فرقی بین قصور و تقصیر در لغت عرب نیست، بلکه به معنای این که طرف به سبب ناتوانی کاری رو رها میکنه. خب ناتوانی میتونه از ناشی از عدم قدرت باشه، میتونه ناشی از عدم علم باشه و به هر جهتی میتونه این باشه. هر دوش هم وقتی که با انمیات به یه معناشه رها کردنه به سبب ناتوانی. در اینجا هم قطعا اون بحث فقهیش که مد نظر نیست، چون اصلا بحث در حوزه تکوینه کما اینکه خواهیم گفت. رضا می فرماید ولم یقصر دون الانتها، که دون به معنای اسم از ظروف مکانیه، به معنای این که قبل از رسیدن، انتهای رسیدن، انتها وقتی با الا متعدی میشه به معنای رسیدن میشه، البته خود انتها به معنی پایان لغتن، ولی با الا که متعدی میشه به معنای رسیدنه. لذا میگه ما خلق الله، اون موجوداتی که خلق شدند، اینها خداوند اونها رو به جهتی که باید بروند متوجه میکنه، به جهتی که باید بروند اونها رو در همون جهت قرار میده، و اونها از حدود منزلت خودشون که منزلتم جای فرود آمدن، جایگاه، از حدود او تعدی نمیکنن، هر کاری که بهشون گفته بودن بکنن انجام میدن. و این موجودات ضمناً هم اینجور نیست که هم تعدی نمیکنن و هم کمتر نمیرن، یعنی نه کوتاه میان نه بلند گام برمیدارن. لذا این طرف افراد و تفریطش رو مد نظر داره. این موجودات نه تعدی از حدود میکنن نه قصور از حدود میکنن، لذا قبل از رسیدن به غایتشون و هدفشون اینگونه نیست که چه کنن؟ اینگونه نیست که کوتاه بیان و کم بذارن. بعدم میفرماید که ولم یستصعب از عمر بالمضی علی ارادته. باز دوباره همین مطلب رو مورد اشاره قرار میدن. استصعب، اگر لازم باشه این دشوار شد، استصعب الامر یعنی دشوار شد، اگر متعدی باشه یعنی استصعب الامر یعنی دشوار یافت، نه دشوار کرد، به معنی دشوار یافت. شما میگید من این مطلب رو دشوار یافتم، یه وقت میگید این مطلب دشوار شد. اینجا ظاهرا به معنای متعدیشه، یعنی موجودات ما خلق، خود کل مخلوقات الهی دشوار نیافتن. چی رو؟ اون تدبیر الهی رو، مفعولش افتاده، دشوار نیافتند مضی خودشون رو که حالا از بعد گرفته شده باشه یا تدبیر الهی رو که از قبل گرفته شده باشه. مفعول اینجا میتونه به عنایت به بعد حذف شده باشه، میتونه به عنایت به قبل حذف شده باشه، هر دوش هم میشه. من الان بهشون میگم آقا برنامه ریزی کردم برای شما که از این راه تا تهران برید، شما بگید البته من دشوار نیافتم، یعنی برنامه را دشوار نیافتم یا راه را دشوار نیافتم، هر دو ممکن. حالا مضی و روشی که قراره بره را دشوار نیافت، میخوره به اون مضی که از عمر بالمضی میاد، یا برنامه و تدبیر الهی رو دشوار نیافت. خود مضی مزش شی یعنی از بین رفتن، شی از بین رفت، مزا علل امر که اینجا اومده یا فل امر که مسترش البته مضی اومده، یعنی در اون کار نفوذ کرد، به تعبیری در آن کار ممحض شد، اون کار را انجام داد. لذا بالمضی علی ارادته یعنی اراده خدا رو، که اینجا اراده به معنای اسم مفعول باشه، یعنی مراد الهی رو، مضی علی ارادته یعنی مراد رو به جا آورد. و مثلا به اسم معنای اسم مفعول زیاد میاد، مصدر به معنای اسم مفعول بسیار میاد، اوکشم عبورشم همینجاست. پس به این معنا میشه که لم یستصعب از عمره، وقتی که مأمور شدند به این که برابر اراده خداوند مشق کنند، بنابر اراده خداوند طی طریق کنند، به اراده خداوند عمل بکنند، کاری که بهشون محول شده بود رو مشکل نیافتند. یعنی فوق طاقتشون نبود، صعب نبود. خب این مضمون که امر الهی قابل تخطی نیست و نه تخطی به این که شما کمتر بتونی انجام بدی، نه بیشتر، و نه اینکه اساساً در او ناتوان باشی و او رو سخت بیابی، یعنی موجودات در حقیقت نتوانند انجام بدن، این بسیار در موارد قرآن هست. اولا توجه بکنیم ما دو نوع اوامر داریم از ناحیه خدای سبحان. یک نوع میگیم اوامر تکوینی و دستورات تکوینی خداست، یک نوع اوامر تشریعی خداست. گاهی خداوند از ما خواسته که ما کاری را بکنیم، خواسته یعنی اونگونه مقرر کرده، مثلا تخلف بردار نیست. علت فلسفیش هم روشنه و این بیانه که اساسا ماها معلولیم، معلول در مقابل علت، از خودش اختیاری نداره که بخواد کاری رو انجام بده یا نده، بلکه سختی و راحتی هم برمیگرده به علت. نسبتی که معلول با علت داره نسبت صور ذهنیه است. با چی؟ با ذهن. شما در ذهنتون تصویر میکنید، قصه سرایی میکنید که زید از خونش بیاد بیرون، وقتی داره از خونه میاد بیرون یه دونه فرض کنید ماشین از اونجا رد بشه بهش بخوره، بعد زید بلند شه طوریش بشه طوریش نشه، از اون برای درختی اون بغله یه گلی رویده، همه اینا در ذهن شماست. حالا این گلی که رویده را الان احیانا سرما بزنه، خب خوش شد، الان دوباره سرما روشن بیاد، خورشید رو بیارید بالا، برف بباره، هر چی که من میگم شما تو ذهنتون میتونید اینو تصویر سازی کنید. نسبتی که صور ذهنی با شما دارن نسبتی است که معلول با علتش داره. معلول و علت رابطهشون رابطه اضافه اشراقیه و لذا اساساً همون است که آیه می فرماید که بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرن ان یقول له کن فیکون. این تعبیر کن فیکون هم که بعداً جای دیگه اومده کن فیکون میکنه، یعنی هرچی میخواد انجام میده. این تعبیر کن وجودی هم بعضاً فلاسفه بهش میگن، میگن کن وجودی، یعنی میگه که موجود شن موجودات. این بدیع السماوات والارض که تعبیر بدی از ابداع هم میاد، یعنی ایجاد، آسمان ها و زمین رو ایجاد کرده و اذا قضا امرن وقتی هم چیزی رو بخواد حکم بکنن یقول له کن فیکون، وقتی بخواد میگه و این انجام میشه. خب این گونه تقدیر کرده که خورشید این گونه بگرده، ماه اون گونه بگرده، از شمس تجلیل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز حکیم و القمر قدرناه و منازل حتی آد کل ارجون القدیم لشمسوی هم بغیله ها انتدر کل قمر و لیل سابق و نهار و کلون فی فلکن یسبحون، همه بر خودشون میگردن، نه او به این میرسه نه اون به اون میرسه. خدا رحمت بکنه این آیه رو من میخونم یاد آقای مرحوم آقای عادلی میفتم، یه سیدی بود اینجا میومد و بعضی وقتا روزه میخوند، ایشون در این ارجون القدیم خیلی تردید داشتون، این ارجون القدیم یعنی ولغمرو قدرناه و منازل حتی آد کل ارجون القدیم، این ارجون رو خیلی به دلش نشسته و دارم من نفهم بیدم یعنی چی. ولی ارجون القدیم یعنی این ارجون شاخه خورماست، قدیمم یعنی کهنه. این میگه وقتی میافته خورما رو میچینن اون ته شاخش باقی میمونه و باریک و هلالی شکل میشه. بزن میگه ولقمر و قدرناه منازل، میگرده حتی آب بر میگرده، شکل ارجون قدیم بر میگرده میشه مثل هلال، که مثل این ارجون قدیم، این تحشاخه های درخت خورما که روی خورما مونده، در حقیقت گردش ماه رو بر مدار منازل مختلف بیان میکنه. حالا کوچکتره، ما الان بزرگ و کوچکیشو نداریم، شما چون در مناطقتون ارجون قدیم و ارجون جدید دارید هر دو شد. بله جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل، ما اومدیم و جعلنا آیت النهار مبصره، باز دوباره خودمون این رو قرار میدیم، این کار رو انجام میدیم، این مسئله رو تقدیر میکنیم. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، اینم بسیار تعبیری است اگر به این گونه که تفسیر کردن، یکی از اعجازهای قرآن گفتن ضیاء اونیست که نورش مال خودشه، لفظ نور اونیست که نورش مال دیگریست، لذا خورشید نورش از خودشه، ماه نورش بازتابه. البته من نرفتم ببینم این از مواردیست که بعد از این که این لغت در بعد از اینکه معلوم شده ماه به این گونه است که نورش مال خودش نیست آمدن این معنا رو بهش نسبت دادن یا نه، و البته خیلی هم بعضی موارد دیگه با مشکل برمیخوره، الله نور السماوات والارض، اون وقت باید خیلی با بحران مواجه میشیم که اون رو معناشو برگردونه. به نظرم میرسه این مفسرینی هم که بعدن رو استنتاجاتی بین ضیاء و نور خواستن فرق بذارن و اینجا خورشید و ماه رو دارای یک معنایی بکنن، ولی اون الله و نور و سماوات که دیگه خلاصه اصل اساس عرفان مثل نورهی که مشکات که اون وقت اونو بردن و تو موارد مختلف بیان کرده. به هر حال این تعبیر که همه در دایره هایی میگردند، همه بر مدارشون میگردند، پس این در زمینه اوامر تکوینی است، اما در زمینه اوامر تشریعی این گونه نیست. اوامر تشریعی اساساً به گونه ایست که شما اگه خواستی انجام بده، اگه نخواستی انجام نده. این را البته میشه تو دل اون تکوینم بررسی کرد که بعضیا این تعبیر رو گفتن، تعبیر فهمش سخته ولی درسته، گفتن ما در مختار بودن مجبوریم. یعنی چی؟ یعنی این که اساساً این گونه تدبیر شده، این گونه به امر تکوینی گفته شده که شما باید ان اختیاره نخواستی انتخاب کنی، اگه نخواستی انتخاب نکن. یعنی شما نمیتوانی مختار نباشی. پس این به نوعی جعل تکوینی اختیاره. حالا این اشکالات فلسفی بهش وارده به این حرف، ولی قابلیت فرض هم داره. حالا الان بحثش نداریم، بحث خودش به این که آیا این که یک نفری انجبرن مختار باشه خودش اختیار هست یا اختیار نیست، و آیا جبر هست یا جبر نیست، و اصلا این جمله درست یا جمله درست نیست. در این جمله میتونید شما نقیزه این رو در طول قرار بدید، بگید که شما انجبرن مختار باشید که بیارید یکی رو موضوع دیگری قرار بدید. بله متناقضین با هم قابل جمع نیستند، ولی اگر موضوع هم بشن چی؟ اگر موضوع یک دیگر شدند میشه یا نه؟ بحثش های خودش. ببینیم تو اینجا همون بحثی که داریم که هیچ کسی از حدود خودش تخطی نمی کنه. خب اینجا اولین نکته‌ای که به ذهن میاره همون بحث جبر و اختیار دیگه. پس همه امور آمده، جبر و اختیار در دایره، بله در دایره اوامر تکوینی طبیعتا مجبورن، سخن در دایره اوامر تشریعیه که آیا در اونها هم مجبورن یا نه. این فراز حضرت اصلا ناظر به بحث تشریعی نیست، لذا اگر از اینم صد تا تکوینم جبر تکوینی درارید باز ضرری به اون بحث نمیزنه، اون بحث با جای خودش حل کرد. بله ایشون میگن لکلن وجهتون هو مولی ها وجه وجهه لوجهته لم یتعد منازله لم یتعد حدود منازله لم یقصر دون الانتهاء الی غایته، همه رو درست به جای خودش قرار داده، همه بر همون مدار میگردن. اما اصلا این مربوط به عالم تکوینه، این اصلا حوزه سخن حوزه تشریع نیست. لذا در مقام اینه که ما خلق که هم از انسان و غیر انسان است، همه این ما خلق در یک چارچوبه‌ای حرکت میکنند، در یک چارچوبه‌ای عبور میکنند و اینها همه شون در اون مسیر هستند. نکته اول. نکته دوم این که یه تعبیر انتهاء الاغایته لعله بتونه ناظر به این باشه که این فراز مربوط به مادیات، به خاطر اینکه در مجردات حرکت نیست، لذا انتهاء به غایت نیست. رسیدن به غایت که گفتیم انتهاء وقتی با الا متعدی میشه یعنی رسیدنه، رسیدن به غایت مربوط به بحث مجردات نیست، مربوط به مادیاته. و البته فقط هم مربوط به انسان نیست. طبق نظر حرکت جوهری صدرا که همه موجودات وقتی ماده دارند و جوهر دارند، جوهر در حال شدنه. این طبع ناآرام جهان یا تعابیری که خواستن بعضن راجع به حرکت جوهری بیان بکنند، خب این ما در بحثای منظومه بحث بسیار طولانی در بحث طبیعیات خواستیم دوستان اونجا رجوع بکنید، تقریر کردیم که حرکت در مقولات هست، بعد صدرا علاوه بر حرکت در مقولات چهار مقوله، حرکت در جوهر هم آورده، نهاد ناآرام جهان، طبعا نهاد ناآرام جهان در حقیقت اون بحث حرکت جوهری است و این هم هست، مسلما در مجردات نیست و در مادیات هست. البته تا قبل از او، تا قبل صدرا در مورد انسانها که حرکت وجود داره رو همه قبول داشتن، منتها مشا این قائل بودن به اینکه این حرکت به خلع و لبسه، یعنی در حقیقت افراد از یک حدی خارج میشن به حد جدیدی وارد میشن. اون شعر معروف مولاناست دیگه، از جمادی مردم. وقتی میگه مردم یعنی اون حد جماد رو کنار گذاشتم، که انا جماد رو خلع کردم، پوستین جماد رو در آوردم، نامی شدم و از نبا مردم زیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که از مردن کم شدم، بار دیگر بایدم جستن زجو کل شیئن حال که لا وجهو، بار دیگر بایدم و بار دیگر بایدم پران شدن آن چند در وهم ناید آن شدن. خب اما صدر آمده گفته که نه، این خلع و لبس نیست، لبسه بعد لبسه، یعنی موجودات اینجور نیست که حدی را، انسان ها حدی را فرو بگذارند و به حد دیگر وارد بشوند، همون حرکت میکنه و بالا میاد. تا اینجاش خیلی مشکل نیست، اونا میتونن همدلی کنند، این هم میتونن با او همراهی کنن، چون به هر حال شما یه حد ماهیت رو که میشکنید، حالا میخواید تعبیر کنید از این که من از این ماهیت مثلا 5 درجه مثلا 5 سانتیر وقتی به 6 سانتی میایید، حالا یا به این حدش رو کنار گذاشتیم یا حدش رو نه. عمده مسئله صدرایی ها با غیره با مشاهین قبل خودشون در بحث جسمانیت الحدوثه، به این معنا که طبق نظر فلاسفه قبل صدرا موجودات، انسان به خصوص وقتی به یک درجه میرسه، از اونجا از ناحیه الهی بهش افاضه میشه، یعنی کأن وجود انسانی چیزیست که از بالا میاد. حبتت این شعر میگن منصوب به بو علی چقدر خوشتاخته، حبتت الیک من المکان الارفعی که زرقا ذات تعلل، ذات تعلل و تمنعی ورقا، یه شما از یک جایگاه بالایی به تو هبوط شد، به تو پرداخته شد. صدرایی ها میگن نه، این همون جسم به مسیر تکامل تبدیل به نفس میشه، همون ماده تبدیل به اول نفس حیوانی میشه و بعد نفس حیوانی در مسیر تکامل همون تبدیل به انسان میشه، لذا سیر حرکت از مسیر ماده است به سمت نما، بعد به سمت حیوان شدن و بعد به سمت انسان شدن، و بعد در همین انسان شدن طرف رشد میکنه، عبور میکنه و بالاتر میره. خب ببینیم این مسئله طبیعتاً ممتازه، یه بحث جدیدیست و یک نکتهی در خودش ایجاد میکنه، یعنی فقط باز خود این نیست، نکتهش هم اینه که پس هر مادهی در حرکته، هر مادهی در حرکته، چون قراره ماده به نامی و نامی به حیوان و حیوان به انسان تبدیل بشه. البته بگم این به این معنی نیست که مثلا الاغ میشه انسان ها. حیوانی که در انسان وجود داره انسان میشه. یعنی نمیخوام بگن شنبلیله یه میشه مثلا بقر، نه شنبلیله بقر نمیشه، میخوام بگن بقر شنبلیله بوده، یعنی بقر اول نامی بوده. بله اینایی که موجود هستن یه چیزی معروفه که حالا طنزه که بعید مرحوم حاجی گفته باشه، که میگن حاجی گفته بوده من داشته انگورای پلاسیده رو میخورده، گفته میخوام اینها رو به کمال برسونم. اونها که کمال پیدا نمیکنن، اونها میگن دوزه در حقیقت بدن انسان حد میشن. بس این نیست که اونها تبدیل میشوند به این، خود این انگوره تبدیل به انسان میشه. انسانی که انسان شده اول چی بوده؟ یک نامی بوده و اومده انسان شده، نه اینکه اینی که الان یک نوع خاصی از جماد یا نوع خاصی از حیوان رو پیدا کرده یا نوع خاصی از درخت رو پیدا کرده این تبدیل به انسان میشه. حالا ببینیم پس مسیری که وجود داره در اینه که همه ی حرکت و همه ی جهان، همه ی ماده در حال حرکته، و اینکه همه ی جهان در حال حرکته به نوعی به این تعبیر امیرالمومنین هم سازگاره، و لذا این تعبیر از تعابیری است که میشه به نفع حرکت جوهری براش شاهد آورد و این رو شاهدی قرار داد بر اون بحث. لم یقصر دون الانتها وانمیسته، مگه حرکت میکنه؟ قصر یعنی رها کردن، یعنی حرکت نکردن، به خصوص به پایان رسیدن، به غایت رسیدن، یعنی همه در حال حرکت به سمت غایتشون هستن. این حرکت چی؟ حرکت در جوهرشون. خیلی خب اینم از این تعبیر رو گفتیم. به بعد میفرمایند تراز آخرش و کیفه و انما صدرت الامور عن مشیته. خب یعنی کیفه این گونه نباشه، چگونه میخواد هر کسی بر خودش بتابه به اون جایی که خدا گفته نره، اون جایی که گفته کم بره یا اون جایی که بوده بیشتر بره. همه امور از مشیت الهی سر میزنه. در رابطه با مشیت بحث بسیار مفصلی میشه کرد. مشیت از واژه شیء اومده، همون شیء معروف. سیبوی گفتن نست از سیبوی، بر این که شیء در هر چیزی که بشه ازش خبر داد صدق میکنه، از واجب، ممتنع، ممکن، محال و موجود، معدوم، بر همه صدق میکنه. لذا اوسع مفاهیمه که حتی یستق و بر معدوم، کل ما یمکن ان یخبره عنه میشه بهش گفتش که شیء. مشیت یعنی همین شیء رو خواستن، از شاء میاد، شاء یعنی خواست، یعنی اراد، مشیت هم یعنی اراده. منتها در رابطه با مشیت که آیا با اراده فرق داره؟ آیا مشیت غیر اراده است؟ بحث های وجود داره دیگه، راستش وارد بحث های خود کلامیش میشد. فقط این اشاره بکنیم که گروهی گفتن بله، گفتن تفاوت داره، منتها حرفشون خیلی دارای محصلی در ابتدا نیست، نگه این که اون رو بپردازیم. که مثلا گفتن در مسیر این گونه است که شما اول باید توجه به شی کنید، بعد اون رو تصور کنید، بعد تصدیق کنید، بعد که حالا تصور کردید و تصدیقش کردید باید او رو متمایل بهش بشید، بعد مشیت پیدا میکنید، بعد تازه عزم، بعد اراده. یعنی مقدمات اراده رو بسیار طولانی گرفتن، توجه و تصور و مشیت و عزم و یه تمایدم بود، توجه و تصور و تصدیق، حالا علم گرفته بودن تصور تصدیق و یکی، اما حالا اگر بخوایم بیاریم یکی تمایل و مشیت و عزم. در حالی که بلوشتن وقتی که ما تحلیل میکنیم، ما مرحوم آقای آخوند یادتون باشه تو کفایه طلب رو هم قبول نمیکن، ما چیزی دیگه غیر وجود نداره، ما یه تصور داریم، یه تصدیق داریم، یه شوق داریم دیگه، شوق مؤکدمون هم مراتب خود شوق، چیزی اینجا نیست که بگیم طلبی وجود داره و این طلب غیر از اراده است و اراده غیر طلبه و یه چیزی هم تو وجود ما به نام مشیت وجود داره، که اون وقت بعد از این اومده مثلا گفتم در خدا این مقدمات رو نداره، چون خداوند علم و تصور و توجه و تصدیق و اینها مال فکر و حرکته. خب بله در خدا نیست، اونم علمش که هست، اما علم حاصل نمیشه، حاصل هست، تحصیل حاصل اگه بخواد باشه، و الا به هر حال مصالحی هست و مواردی هست که به سبب اونها اراده بکنه. این فرقی گذاشتن مرحوم آقای طباطبایی تو المیزان، ایشون که یادم رفت آدرسشم بنویسم، حالا میتونید سرش کنید پیدا بکنید دویان که آدرسش رو دیدم یادم باشه شنبه بیارم، ایشون میگن مشیت و اراده به یه معناست. البته ممکنه بگیم مشیت به معنای اصل اون اراده است، اراده صفاتشه، اگه مثلا جای هم به کار با در کنار هم به کار میرن میگن مشیت و اراده، مشیت اصل وجود این کیف نفسانی است، اون اراده اون صفاتشه. حالا عبارت خود آقای طباطبایی هم اگه لازم بود میاری میبینیم. لذا اینجا چندان در مسئله تمایزی بین مشیت و اراده به نظر میشه نمیشه گذاشت، به خصوص هم در مورد خداوند که باز ایجاد صفت جدید هم معونه بیشتری میطلبه، هم مواردی وجود داره. بله روایاتی هم هست، دو تا روایت طولانی است دیدم روایات شد که توضیح داده که فرق مشیت و اراده چیست، بعد خداوند چه کار میکنه و چه کار میکنه، یکی از امام باقره، یکی هم روایت دیگه است که در رابطه با مشیت هست. اون دو تا هم اگر بخوایم بیاریم حمل بر همین بحث اراده میشه، تمایزی از این حیث درش نیست. تو روایت رو دیدم، به هر حال این شیء هست، تعبیر مشیت. اگر انشاءالله عمری بود و فرصتی بود و به جای بحث اراده رسیدیم، یه مقدار راجع به صفات الهی خصوصی خواستیم راجع به اراده صحبت کنیم، راجع به مشیت هم اون وقت مشیت الهی و تمایزش با اراده الهی و اساساً چرا گفتن اراده و مشیت با هم فرق میکنه، یه مقدار خواستن بگن اراده مثلا بعضی جاها ممکنه نشه ولی مشیت دیگه هر جا بود به بیورو برگرده، یا بالعکس ممکنه بعضی ها بگن مشیت جایی ممکنه بشه ممکنه نشه اما اراده دیگه برو برگرد نداره، که خب از این ور این تعبیر امیرالمومنین نقضشه، انما صدرت الامور ان مشیته، اینا همه از مشیت خداست و لذا میگن نه جون همه هست. به نظر تمایز بین اراده تکوینی اراده تشریعی و تمایز بین مشیت تکوینی و مشیت تشریعی در اینجا بهتره. این بحثمون در اینجا از این فراز، بعد حضرت وارد فراز بعدی میشن، این مقدار امروز زودتر ترتیبش کنیم.